اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه هفتم ماه جون سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده در پنتاگون گفت که ناتو با حضور غیر نظامی خیش به حمایت از افغانها و نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. آقای ستولتنبرگ روز دوشنبه گفت با ادامه فراهم آوری بودجه به نیروهای امنیتی افغان و بررسی احتمال فراهم آوری آموزش به نیروهای افغان در خارج از کشور و حفظ و مراقبت از زیربناهای مهم مانند میدان هوایی کابل به حمایت خیش ادامه خواهیم داد. آقای ستولتنبرگ گفت که با خروج نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور پیروز شوند و یا پا بر جا بمانند. او علاوه کرد در جریان این سالها ما توانستیم نیروهای امنیتی افغان را ایجاد و آموزش دهیم تا آنان اکنون مسئولیت امنیتی کشورشان را بر عهده گیرند. اما این مقام ناتو گفت که تردیدها در مورد اینکه نیروهای امنیتی افغان بتوانند بدون حمایت قابل توجهی نیروهای ناتو و آمریکا کارا باشند همچنان مبهم باقی مانده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به خبرنگاران در مورد احتمال باز کردن پایگاه‌های تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان گفت که در مورد آینده توانایی‌های آمریکا از نظر نظامی، استخباراتی و دیپلماتیک بحث‌های سازنده‌ای داشتند. اوایل روز دوشنبه در یک جلسه تلفنی جداگانه با خبرنگاران، فرمانده نیروهای ایالات متحده در شرق میانه و جنوب آسیا نیز از روند برنامه ریزی دفاع کرد. جنرال کنت فرانک مکنزی گفت که برنامه های آنها از نظر وضعیت قرارگیری پس از اتمام عقب نشینی بسیار پیشرفته است و گفت فعلا زمان مناسب برای به اشتراک گذاشتن این اطلاعات نیست. شمار تلفات ناشی از تصادم دو قطار آهن در جنوب پاکستان و 51 نفر رسیده است و 100 نفر دیگر در این رویداد زخمی شده است. محمد عثمان عبدالله معاون کمیشنری منطقه گوتیکی ایالت سن گفت که انگام تصادم بیش از 1000 مسافر در هر دو قطار آهن سفر می کردند. در همین حال عمران خان صدراعظم پاکستان در یک پیام تویتر گفته است که از وقوع این رویداد تکان خورده و دستور تحقیقات همه جانبه را در مورد این تصادم داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان دیدار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پیش از گفتگوهای هفته آینده بایدن در ژنو بود. قصر سفید با این درخواست مخالفت کرد، اما روز دوشنبه در یک تماس تلفنی او را دعوت به واشنگتن کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که دو رهبر به طور کامل در مورد تمام موضوعات روابط آمریکا و اوکراین صحبت کردند و رئیس جمهور بایدن به رئیس جمهور زلنسکی گفته است که قاطعانه برای حاکمیت اوکراین تمامیت ارضی و آرمانهایش ایستادگی خواهند کرد. با دنبال این تماس تلفنی زلنسکی گفت که رئیس جمهور ایالات متحده از وی برای دیدار در ماه جولای دعوت کرده است. بایدن روز چهارشنبه در اولین سفر خارج از کشور خود به عنوان رئیس جمهور برای اشتراک در اجلاس جی اف و بریتانیا و همچنین در گردهمایی های ناتو و اتحادیه اروپا با بروکسل خواهد رفت و قرار است در این سفر با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود نیز ملاقات کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مردی که در حال رانندگی با یک لاری کوچک بود عصر یکشنبه در جنوب ولایت انتاریوی کانادا 4 نفر از اعضای خانواده مسلمان را زیر گرفت. پلیس کانادا روز دوشنبه این رویداد را یک حمله از پیش طراحی شده عنوان کرد. یک مظنون 20 ساله در این رابطه دستگیر شده و به 4 مورد قتل و 1 مورد اقدام به قتل متهم شد. یک عضو دیگری این خانواده مسلمان که یک طفل 9 ساله است زخمی می باشد. پلیس کانادا در یک کنفرانس خبری گفت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این یک عمل از پیش برنامه‌ریزی شده و انگیزه آن نفرت بوده است. اعتقاد بر این است که این قربانیان به دلیل مسلمان بودن مورد هدف قرار گرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان روز دوشنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 56 بیمار کووید 19 در آن کشور جان باخته و 1562 مورد تازه بیماری در این مدت ثبت شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت افغانستان، شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در آن کشور به 3251 نفر و مجموع مبتلایان به بیش از 82000 نفر رسیده است. اما به دلیل کمبود دسترسی به امکانات آزمایشی گفته می شود که شمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در افغانستان به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 173,463,517 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,732,486 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 597,903 نفر و شمار مصابین 33,375,684 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 28,909,975 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 349,186 نفر رسیده است. و سوریه در دور سوم مقدماتی جام جهانی از آسیا با ژاپن پیوست و با نتیجه 3-0 گوام را شکست داد. هفتمین پیروزی سوریه تیم ملی فوتبال این کشور را در بین 12 تیم قرار داد که در مرحله بعدی صعود به 4 تیمی که به صورت قطعی از آسیا در مسابقات سال آینده قطر شرکت می کنند رقابت کنند. همچنین در گروه چین فیلیپین را با نتیجه 2-0 شکست داد. در گروه سی عراق با نتیجه 1-4 کمبودیا را شکست داد و ایران با نتیجه 3-0 بحرین را به زانو در آورد. امارات با پیروزی 1-3 در مقابل تایلند شانس خود را در گروه جی زنده نگه داشت. افغانستان در گروه ای که هفته قبل با بنگلادش مساوی شد قرار است به تاریخ 11 جون به مصاف تیم عمان و به تاریخ 15 جون به مصاف تیم ان برود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. فاطمه نوری 15 ساله و همسنفی هایش با به آغوش کشیدن همدیگر و روشن کردن شمع در نزدیکی مکتبی که ماه قبل مورد انفجار بم بزرگ قرار گرفت تلاش میکنند تا بر آسیب های روانی ناشی از این حادثه فائق آیند. در حمله ماه می کم از کم 80 تن کشته و 160 تن دیگر زخمی گردیدند که بیشتر آنها دخترانی بودند که در مکتب سید الشهدا درس می خواندند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از فرخنده پیمانی می شنوید.
فاطمه نوری همان روز تازه از صنف درسی فارغ شده بود و در دهلیز مکتب برای رفتن به خانه آمادگی می گرفت که ناگهان صدا و شدت انفجار نه تنها مکتب بلکه همه محله را لرزاند. خوشبختانه او صدمه ای ندید. این مکتب هنوز بسته است، اما یک سازمان غیر دولتی محلی و وزارت صحت عامه صنف‌های روان درمانی را برای بهبودی حالت روانی کسانی که در این فاجعه درگیر بودند برگزار کردند. جلسه های این صنف اجباری نیست، اما هر شاگرد شرکت کننده باید حداقل 5 جلسه از جلسه های 3 ساعته این صنف را به پایان برساند. سمیه احمدی که یک روانشناس داوطلب است در رابطه با این صنف ها می گوید.
اصلی‌ترین هدف ما ایست که اینا بتونن رنج خودشان را درک بکنن، شرایط خودشان را درک کنن و ای که این همدلی اتفاق بفته و اینا احساس گرفتن حمایت روانی و درک شدن را داشته باشن و کم کم در واقع اینا بتونن از این سوق عبور کنن و در این سوق در واقع نمانن.
فاطمه نوری که از این حادثه جان به سلامت برده از اولین روزی که پس از انفجار دوباره به مکتب آمد قصه می کند.
اول که ما آمده بودم وقتی مکتب داخل مکتب شدم تا ای که بیایم در پیش در صنف های روان درمانی اشتراک کنم. وقتی از مکتب داخل مکتب می شدم یک قسم ترسیده بودم، احساس میکردم که شاید دوباره هم اتفاق بیفته. نه، در پیش دروازه مکتب زوف کردم.
در این مکتب دختران و پسران در 3 شفت درس می خواندند. مقامات وزارت تعلیم و تربیه گفتند که این حملات بر شفت دوم که مربوط به شاگردان دختر است صورت گرفت. هیچ گروه مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. اما محله اقلیت هزاره، جایی که این مکتب در آن موقعیت دارد، بارها مورد حمله جنگجویان قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگری از کشورهای غربی تحصیلات دختران را یکی از موفقیت‌های کلیدی سال‌های حضور خارجیان در افغانستان عنوان کردند. اما با آمادگی نیروهای خارجی برای ترک افغانستان در این اواخر، امنیت در سراسر افغانستان رو به وخامت گذاشته و باعث جسارت برخی از گروه‌های تندرو اسلامگرا برای تهدید سال‌های پیشرفت دختران در زمینه آموزش شده است. در دوران حکومت سختگیرانه طالبان از سال 1996 میلادی تا زمان فروپاشی رژیم آنان در سال 2001 میلادی، دختران از مکتب منع بودند. تقریبا همه زنان مجبور به ترک کار و وظیفه شدند. گشت و گذار آنان محدود شد و یک قانون سخت برای پوششان اعمال شد. طالبان که میگویند آنان تحصیل دختران را تا حدی که در شریعت مجاز است پذیرفتند، هر گونه مسئولیت را انکار کرده و خونریزی را محکوم کردند. والدین از دولت خواستند تا امنیت بهتر مکتب را قبل از بازگشت شاگردان به صنف‌های درسی فراهم کند. تقی نوری، پدر فاطمه نوری، میگوید کو به فکر مهاجرت افتاده است، اما اکنون ممکن است مهاجرت در تحصیل فرزندانش سکتگی را ایجاد کند و او نمی خواهد که این خطر را بپذیرد.
افغانستان داریم جنگ است که چیکار کنیم؟ یک کشور ماست، یک اون وقت فکر میکنیم والله این کشور که از خود ماست به درد نمیخوره، مهاجرت کنیم باید چی به درد بخوره؟ میاییم به این وضعیت، به این حالت که جای دیگه بریم یاز درس میمانه، اعمال تا این سرحد رسیده باید دستای خدامه بده بخونه دیگه. برای خودشان خوب است، هر کس ما تلاش خودمون میکنیم که هر که باز اینا را یک جای برسانیم دیگه.
هیچ نشانه ای در مورد زمان بازگشایی مکتب وجود ندارد. در این میان فاطمه نوری کارزویش رفتن به دانشگاه و روز دکتر شدن است در خانه درس میخواند. او میگوید
من از این نمی ترسم که دوباره مثلا مکتب بیایم انفجار شد بلا. من قوی تر از قبل میخوام در مکتب آمده و درسای خود ادامه بتوم و راهی کسایی که شهید شده را ادامه بتوم، کتابچه خالی اونا را ما پر کنیم و من بسیار زیاد پشتی صنف ما، پشتی همصنفی های ما زیاد دق شدیم و هرچی زودتر مکتب ما آغاز شد تا همصنفی های خود ببینیم و به درسای خود ادامه بتیم. پایان ما برای اشخاصی که یه حملات انجام میتن است که شما که یه حملات انجام میتین وقتی متوقف شدن ماست، اما ما هیچ وقت متوقف نمیشیم و قوی تر از قبل استادگی میکنیم.
بر اساس معلومات USAID اکنون بیش از 3.5 میلیون دختر در افغانستان در مکاتب ثبت نام کردند، در حالی که در دوره طالبان هیچ کدام از این دختران چنین حقی را نداشتند. اما طبق تخمین یونیسف 3.7 میلیون کودک در افغانستان بدون دسترسی به مکاتب باقی ماندند که 60% آنان را دختران تشکیل می دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک سرباز سابق استرالیا که بیشترین مدال را برای خدمت در بخش افغانستان دریافت کرده، در آغاز محاکمه افتضاح آمیز علیه یکی از بزرگترین شرکت‌های رسانه‌ای آن کشور جنایات جنگی را رد کرد. بن رابرت سمیت در پی آن است که ثابت سازد او به طور غیر منصفانه در داستانهای روزنامه ها به تصویر کشیده شده است که گویا قوانین اخلاقی و قوانین جنگ را در افغانستان نقض کرده است. خبرنگار صدای آمریکا فر مرسر از سیدنی گزارش دارد که خود پیشکشتان می دارم. روزنامه ها در سال 2018 ادعا کردند که بن رابرتس سمیت یک مرد را در افغانستان به قتل رسانده و سپس همکارانش را تشویق کرده است که از پای مصنوعی قربانیش مشروب بنوشند. وی همچنان متهم بود که یک چوپان غیر مسلح افغان را با لگد زدن از یک صخره به قتل رسانده و به سربازان همکارش دستور داده است تا با وی شلیک کنند. این سرباز پیشین خدمات هوایی که در سال 2011 صلیب ویکتوریا بلندترین افتخار نظامی استرالیا را دریافت کرد، هر گونه خلافکاری را رد کرده است. او گفت که مقالات منتشر شده توسط روزنامه‌های عصر، سیدنی مورنینگ هرالد و کانبرا تایمز او را به عنوان یک مجرم جنگی به تصویر کشیده اند که با قتل غیر نظامیان افغان کشورش را بی آبرو کرده است. رابرت سمیت این داستان‌ها را بی اساس و ناقص خواند. وکیل مدافعی وی روز دوشنبه در جلسه استماعی گفت او یک سرباز استثنایی است، اما قربانی روزنامه نگاری غیر صادق و حسادت تباه کننده و دروغ شده است. انتظار می رود که محکمه سیدنی شهادت حدود 60 تن را طی 10 هفته بشنود. قرار است اعضای کنونی و سابقه نیروهای ویژه استرالیا شواهدی را با نام مستعار و ناشناس ارائه کنند. سایر شهود از طریق یک لینک ویدیویی از یک مؤسسه حقوقی در کابل شهادت خواهند داد. بن ویت هم تاریخ‌دان امور نظامی از پوهنتون فلنزر بر رادیو تلویزیون استرالیا گفت این قضیه به قلب رفتار استرالیا در زمان جنگ برمی‌گردد.
It has brought into tension that question about does everything and anything go in war or do we actually have some responsibility to these higher values?
این قضیه پرسش‌هایی را برانگیخته است که آیا همه چیز و هر چیز در جنگ پیش می‌رود یا اینکه ما در واقع مسئولیت به این ارزش‌های بالاتری داریم و نباید از آنها حمایت کنیم؟
در نوامبر سال گذشته یک تحقیق عمده در مورد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان شواهد معتبر از قتل 39 زندانی، دهقان‌ها و سایر غیر نظامیان را پیدا کرده است. یک تحقیق طولانی ادعای قتل‌های غیر قانونی و دیگر تخطی‌های احتمالی نیروهای ویژه نخبه استرالیا در افغانستان را بین سال‌های 2005 تا 2016 بررسی کرده است. بن رابرتس سمیت در سال 2013 خدمت زیر بیرق را ترک کرد و در حال حاضر مدیر عمومی شبکه 7، یک شرکت رسانه‌ای در برزبن و منطقه کوینزلند است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به منظور ایجاد آتش‌بس در غزه اخیراً به اسرائیل سفر کرد. آقای بلینکن گفت این امر با تشخیص اینکه ضرر و زیان هر دو طرف عمیق بود آغاز می شود.
Casualties are often reduced to numbers. But behind every number is an individual human being, a daughter, a son, father, a mother, a grandparent, a best friend. I underscore
در تلفات غالبا شمار کاهش می‌یابد، اما در عقب هر عدد یک انسان است، یک دختر، یک پسر، یک پدر، یک مادر، یک پدرکلان و یا یک مادرکلان، یک دوست صمیمی. من برای صدراعظم بر چیزی تاکید کردم که رئیس جمهور بایدن در طول خشونت به طور کامل و به طور واضح بیان کرد ایالات متحده کاملا از حق اسرائیل در دفاع از خود در برابر حملات مانند فیر هزاران راکت توسط حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی حمایت میکند.
آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد نیازهای امنیتی اسرائیل از جمله بازسازی گنبد آهنین گفتگو کردند. وزیر خارجه ایالات متحده تأیید کرد ما با تقویت جنبه های همکاری طولانی مدت خود ادامه خواهیم داد و این شامل مشوره نزدیک با اسرائیل همزمان با ادامه کار ما برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه در مذاکرات در حال انجام در ویانا پیرامون بازگشت احتمالی به توافق هسته‌ای ایران است. ما می دانیم برای جلوگیری از بازگشت به خشونت مجبوریم به مجموعه وسیعی از موضوعات اساسی و مشکلات بپردازیم و این مسئله با مقابله با اوضاع وخیم بشر دوستانه در غزه آغاز می شود.
The United States will work to rally international support around that effort while also making
ایالات متحده برای جلب حمایت برای این تلاش ها کار می کند و در عین حال ما هم کمک های قابل توجهی خواهیم کرد. ما از نزدیک با هم شرکای خود همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که حماس از کمک های بازسازی بهره مند نمی شود.
آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت در عین حال ما باید تلاش کنیم تا فرصت های فلسطینیان را در غزه و کرانه غربی از جمله با تقویت بخش خصوصی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری و سایر ابزارها گسترش دهیم. ما معتقدیم که فلسطینی ها و اسرائیلی ها به یک اندازه شایستگی زندگی امن و مسئول را دارند تا از معیارهای برابر آزادی، فرصت و دموکراسی برخوردار بوده و با عزت با آنها برخورد گردد. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت کارهای مشکل و زیادی در پیش روست تا بتوانیم امید، احترام و تا اندازه اعتماد را در بین جامعه برگردانیم. اما ما گزینه دیگری را دیده ایم و به نظر من این باعث می شود که همه ما تلاش خود را برای حفظ صلح و بهبود زندگی اسرائیلی ها و فلسطینی ها دو برابر سازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و با ادامه گزارش ها، قبل از روز جهانی امنیت فضا، اداره های سازمان ملل متحد خواستار اقدام هماهنگ برای اطمینان از عاری بودن مواد غذایی از مواد سیمی هستند که همساله باعث مرگ صدها هزار نفر می شود. لیزا شلاین خبرنگار صدا امریکا از ژنو گزارشی دارد که جزئیات آن را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
گزارش سازمان ملل در مورد امنیت غذایی جهانی نشان می دهد که قبل از شیوع کووید 19 نزدیک به 690 میلیون نفر در سال 2019 از فرط گرسنگی و فقر مزمن رنج برده اند. تأثیر کامل بیماری همگیر بر عدم امنیت غذایی هنوز مشخص نیست. با این حال گزارش تخمین میزند که 132 میلیون نفر دیگر در سال 2020 به دلیل قرنطین و مسدودی در برابر کووید 19 با کمبود غذایی مواجه بودند. دامینیک برگن رئیس دفتر سازمان غذایی و کشاورزی در ژنو میگوید حفاظت از غذا کلید امنیت غذایی است.
همسالا 600 میلیون نفر بیمار می شوند و هر 10 نفر یک نفر، یعنی حدود 420 هزار نفر در اثر خوردن غذای آلوده با باکتریاها و مواد سمی یا مواد کیمیایی می میرند. با این حال هنوز این رقم دقیق نیست، زیرا سوابق نظارت جامعه برای بیماری های ناشی از مواد غذایی در همه جا در دسترس نیست.
او می گوید غذای ناامن بارهای مالی و اقتصادی قابل توجه را در کشورهای با درآمد کم و متوسط ایجاد می کند که به میزان 90 میلیارد دلار در سال کاهش می یابد. اداره های سازمان ملل می گویند امنیت غذایی یک مسئولیت مشترک است و همه در حفاظت از ایمن بودن غذا و سلامتی مردم نقش دارند. برگن می گوید این شامل کسان است که مواد غذایی صنایع دولت ها و مصرف کنندگان را تولید می کنند.
نحوه نگهداری مواد غذایی و نحوه پختن غذا تأثیر دارد، اما البته من می توانم بگویم که این سلسله از مزرعه‌ای که تولید می شود تا پنجه‌ای که غذا را به دهان می برد ارتباط دارد. بنابراین واقعا در ابتدای فرایند مربوط می شود که شامل روش تولید غذا، نحوه ذخیره سازی غذا و سپس نحوه حمل و انتقال و مراحل تهیه و فراوری مواد غذایی می شود.
اداره های سازمان ملل می گویند امنیت و ایمنی غذا شامل یک رویکرد جامعه است که سلامت انسان، حیوانات، گیاهان و محیط زیست را در بر می گیرد. با گفته آنها شناخت و ایمن نگه داشتن تمام جنبه های زنجیره های مواد غذایی در حیات سالم و یک سیاره سالم نقش دارند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. طرفداران حفظ محیط زیست از ده ها سال بدین سو موقف متفاوت در قبال انرژی هسته‌ای داشتند. اکنون حکومت رئیس جمهور جو بایدن تصمیم گرفته است با وجود خطرناک بودن منابع انرژی هسته‌ای از آن حمایت کند تا به هدف خود مبنی بر ساختن یک اقتصاد عاری از تولید گاز کربن تا سال 2050 نزدیک شود. استیو هرمن خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را از میویس رحمانی می‌شنوید.
ایالات متحده در حال حاضر حدود 100 نیروگاه هسته‌ای دارد و جنا مکارتی مشاور رئیس جمهور ایالات متحده در بخش اقلیم میگوید که حفظ فعالیت این نیروگاه‌ها به منظور رسیدن به هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای که از سوی رئیس جمهور بایدن تعیین شده است ضروری میباشد.
اکنون انتظار ندارم که نیروگاه‌های هسته‌ای کهنه برای مدت طولانی فعال باشند، اما انتظار دارم که این نیروگاه‌ها به شکل مسئول فعالیت کرده و به شکل به فعالیت ادامه دهند که ما بتوانیم میزان گازهای گلخانه‌ای را پایین نگه داریم.
تولید نیروی هسته‌ای بر علاوه این که قابل اطمینان است، در مقایسه با سایر روش‌های تولید انرژی فضای کمتر را می‌گیرد. به گونه مثال برای تولید یک گیگاوات برخی که توسط یک نیروگاه هسته‌ای تولید می شود و تعداد زیاد دستگاه آفتابی تولید برق یا توربین های بادی نیاز است و نصب این دستگاه ها 100 برابر ساحه بیشتر را نسبت به یک نیروگاه هسته‌ای نیاز دارد. دن استودرت مسئول عمومی بخش هسته‌ای شرکت تولید برق دومینین در ایالات متحده است.
There's not a sufficient recognition of nuclear as being carbon free. So I think that's important.
هنوز درک کافی از این وجود ندارد که انرژی هسته‌ای عاری از تولید کربن است. به نظرم بخش از این ملامتی بر ما برمیگردد که ما به حیث دست‌اندرکاران صنعت تولید انرژی هسته‌ای این موضوع را به درستی به اطلاع مردم نرسانده‌ایم.
طرفداران حفظ محیط زیست از ده ها سال به این سو در مورد خطرات ناشی از تولید انرژی هسته‌ای هشدار دادند و به حادثات ناگوار چون جزیره تریمایل در ایالات متحده، چرنوبل در اوکراین و فوکوشیما در ژاپن اشاره کردند. طرفداران حفظ محیط زیست همچنین در مورد اینکه ضایعات مواد رادیواکتیو برای دراز مدت در کجا و چگونه نگهداری شود ابراز نگرانی کردند. مؤسسه گرین پیس که زمانی در خط مقدم دادخواهی علیه استفاده از انرژی هسته‌ای قرار داشت، اکنون از دادخواهی فعالانه در ایالات متحده در برابر تولید این انرژی دست کشیده است. مؤسسه گرین پیس درخواست صدای امریکا را به خاطر مصاحبه در این مورد رد، اما در این مورد یک اعلامیه ارسال کرد. در این اعلامیه آمده که انرژی هسته‌ای هم پرهزینه است و هم خطرناک و اینکه آلودگی هسته‌ای به چشم دیده نمی شود به این معنا نیست که انرژی هسته‌ای عاری از آلودگی می باشد. مؤسسه گرین پیس می گوید که حکومت جو بایدن به جای این که پول بیشتر را روی احداث نیروگاه های جدید تولید انرژی هسته‌ای مصرف کند، باید روی متوقف ساختن تدریجی استفاده از سوخت فسیلی و سرمایه گذاری بر اقتصاد مبتنی بر انرژی قابل تجدید تمرکز کند. اما دن استودرت مسئول عمومی بخش هسته‌ای شرکت تولید برق دومینین میگوید که این یک طرز دید کهنه است.
فابریک‌های تولید انرژی هسته‌ای که بعضشان 50 سال پیش به فعالیت آغاز کرده بودند، همواره با مسئول‌ترین و قابل اطمینان‌ترین شکل آن فعالیت کردند. صنعت تولید انرژی هسته‌ای ایالات متحده یک سابقه باورنکردنی از رهگذر مسئولیت و قابل اطمینان بودن داشته است.
نیروگاه‌های هسته‌ای ایالات متحده یکی از مهمترین منابع تولید برق عاری از گازات مضر می باشد. اما این نیروگاه‌ها برای ابد فعالیت نخواهند کرد و متوقف شدن فعالیت این نیروگاه‌ها هدف جو بایدن مبنی بر رسیدن به یک اقتصاد عاری از تولید کربن را زیر سوال خواهد برد.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی می کنیم. روز بخیر.